اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز شنبه 4 میزان را از استدیوی رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن دی سی پیشکشتان میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقادر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای شرکت در نشست مشورتی فرمت مسکو برای افغانستان دعوت شده است. وزارت خارجه طالبان نیز با نشر اعلامیه گفته است که هیئت به رهبری امیرخان متقی برای اشتراک در این نشست راهی مسکو شده است. قرار است این نشست با شرکت نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شود. زمیر کابلوف بدون این که دلیل ارائه کند گفت که از ایالات متحده برای شرکت در این نشست دعوت نشده است و مسکو چون این چیز را در نظر ندارد. حارث نواز وزیر داخله ایالت سند پاکستان میگوید که حکومت این کشور متحد به اخراج تمامی مهاجرین است که به گونه غیر قانونی وارد پاکستان شدند. این جنرال متقاعد در مصاحبه با بخش اردوی صدای آمریکا اتهام وارد کرد که مهاجرینی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند در جرایم جنایی در مرکز شهر کراچی دست دارند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نواز ادعا کرد که گویا افراد برای دهشت افغانی به پاکستان می آیند و در میان مهاجرین پنهان می شوند و زیادتر حمله کنندگان انتحاری در همینجا پنهان می شوند. نواز افزود که تصمیم اقدام علیه مهاجرین غیر قانونی توسط حکومت مرکزی پاکستان اتخاذ شده و مانند سایر جاها در ایالت سن نیز آغاز می شود. وزیر داخله ایالت سند گفت که مشکل این است که مهاجرین افغان در پاکستان زندگی میکنند، نان میخورند، آب مینوشند و سپس پرچمهای افغانستان را بلند کرده و با پاکستان مخالفت میکنند. او از این وضعیت ابراز تأسف کرده افزود پاکستان حق دارد که حداقل این گونه افراد را اخراج کند. پیش از این نیز مقامات پاکستانی اتهام وارد کرده بودند که تروریست ها از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و دست به حملات تروریستی می زنند. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفتند که مقامات پاکستان نباید افغانستان را به ناکامی های امنیتی خود مقصر بخوانند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در جریان کمتر از یک هفته آینده اگر قانونگذاران آمریکایی نتوانند پیرامون چندین پیشنهاد شامل در بودجه سال آینده حکومت آمریکا به توافق برسند، فعالیت حکومت ایالات متحده ممکن قسمت توقف یابد. قصر سفید گفته است که این مسدودیت ناشی از مخالفت یک گروه شدیداً محافظه‌کار قانونگذاران جمهوری خواه می تواند اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده را آسیب رساند. آخرین روز سال مالی ایالات متحده 30 سپتامبر است و اگر تا آن روز بودجه سال آینده مالی حکومت ایالات متحده از سوی کنگره تصویب نشود، بخش‌هایی از حکومت به دلیل نبود بودجه مسدود و از فعالیت باز خواهد ماند. به دنبال یک توافق اخیر میان کیون مکارتی رئیس مجلس نمایندگان و رئیس جمهور جو بایدن به خاطر جلوگیری از ناتوانایی در پرداخت قرضه، یک گروه از قانونگذاران شدیداً محافظه‌کار جمهوری‌خواه حتی به برکنار کردن رئیس مجلس نمایندگان تهدید کرده بودند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 25 سپتامبر گفت که درخواست حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای سفر به واشنگتن پایتخت ایالات متحده رد شده است. آقای میلر این سخنان را به بخش فارسی صدای آمریکا گفته افزود که ایالات متحده متحد است به مقامات ایرانی و دیگر کشورها اجازه سفر به نیویورک را بدهد تا به امورات مربوط به سازمان ملل متحد رسیدگی کنند، اما به گفته وی این تعهد شامل واشنگتن نمی باشد. آقای میلر افزود که با توجه به بازداشت مستمر شهروندان آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی و حمایت دولت ایران از توریسم، ایالات متحده صدور اجازه سفر امیر عبداللهیان به واشنگتن را مناسب یا ضروری ندانست. حسین امیر عبداللهیان از اعضای هیئت همراه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای شرکت در 78مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران بر ارائه تضمین‌های معتبر که سلامیز بودن برنامه هسته‌ای تهران را منحصراً تایید کند تاکید ورزیده است. آقای گروسی در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که در جریان ملاقات با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان نشست سالانه این اداره باری دیگر بر تمایل اداره بین المللی انرژی اتمی برای تعامل و پیشرفت ملموس بر اساس بیانیه 4 مارچ برای ارائه تضمین‌های معتبر مبنی بر این که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است تاکید کرده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت برای شرکت در کنفرانس سالانه این اداره به ویانا سفر کرده است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید ورزیده است. حکومت جو بایدن روز دوشنبه محدودیت‌های تجاری جدید را بر 11 شرکت چینی و 5 شرکت روسی اعمال کرد. با گزارش رویترز، حکومت بایدن برخی از این شرکت‌ها را به تأمین قطعات مورد نیاز برای استفاده روسیه از سیاره‌های بدون پیلوت در جنگ با اوکراین متهم کرده است. آمریکا می‌گوید که روسیه از این درون‌ها در جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته است استفاده می‌کند و زیربناهای نظامی و غیر نظامی اوکراین را هدف قرار داده است. وزارت تجارت آمریکا که بر سیاست‌های صادراتی نظارت می‌کند، در مجموع 28 شرکت، از جمله برخی شرکت‌های فنلاندی و آلمانی را به فهرست سیاه تجاری اضافه کرده است. افزودن این شرکت‌ها ارسال تکنولوژی را از شرکت‌های آمریکایی دشوارتر می‌کند. به گفته وزارت تجارت آمریکا، 6 شرکت چینی دیگر به اتهام تهیه قطعات به یک شرکت طیاره‌سازی ایران تحریم شدند. باب منندز سناتور دموکرات آمریکایی روز دوشنبه اتهامات فدرال مبنی بر دست داشتن در فساد اداری را رد کرده گفت که نزدیک به نیم میلیون دلار پول یافت شده در منزلش از رشوه نبوده بلکه پول پسنداز شخصیش برای حالات اضطراری بوده است. این سناتور با نفوذ و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا با رد درخواست‌های فزاینده‌ای برای استعفایش گفت که به این باور است تا از اتهامات مبنی بر گرفتن پول نقد و طلا در ازای کمک غیرقانونی به مصر و شرکای تجارتی نیوجرسی‌اش براءت خواهد گرفت. آقای منندز به سوالات پاسخ نداد و هم نگفت که در انتخابات سال آینده مجلس سنا خود را کاندید می‌کند یا خیر. محمد شیعه السودانی صدر اعظم عراق روز دوشنبه در بغداد با جوئل فوول فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق و سوریه ملاقات کرده روی همکاری امنیتی میان عراق و ائتلاف جهانی در مبارزه علیه داعش به ویژه در بخش حمایت مشوره‌دهی، مسلح‌سازی، شریک ساختن معلومات استخباراتی و آموزش نیروهای امنیتی عراق بحث کردند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم عراق آمده است که در این ملاقات تاکید قوی بر اهمیت تلاش‌های کنونی کمیته مشترک میان عراق و ائتلاف جهانی در مبارزه علیه گروه داعش صورت گرفته است. گروه داعش که زمان بخش بزرگی از عراق و سوریه را در کنترل داشت، پس از یک جنگ دراز مدت و طاقت فرسا به رهبری ایالات متحده و متحدانش شکست خورد. و کارمندان صحی دوشنبه 25 سپتامبر با نشر گزارش گفتند که شیوع تب دنگی یا استخوان شکن و اسهالات حاد آبگین در سودان تا کنون سبب مرگ صدها نفر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که شیوع به گفته آنان فاجعه بار این امراض سیستم از قبل ضعیف صحی این کشور را از کار خواهد انداخت. اتحادیه کارگران سودان با نشر اعلامیه از ابتلای صدها نفر به تب دنگی خبر داده و گفتند که وضعیت صحی در ایالت جنوب شرقی القزارف هم مرز با ایتوپیا به سرعت وحشت‌آور در حال وخیم شدن است. با وجود آن که القزارف از جنگ‌های داخلی میان اردو و نیروهای شبه نظامی حمایت سریع در امان مانده، این ایالت از بیجا شدن‌های داخلی و سایر بحران‌های بشری متاثر شده است. هنوز هیچ واکسین برای وقایع این بیماری وجود ندارد و دکتران میگویند که برای محافظت در برابر تب دنگی اقدامات احتیاطی لازم است. به گفته آنان بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و تابلت ضد تب و درد استفاده کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. بر اساس ارزیابی های جدید برنامه جهانی غذا، از جمله 40 میلیون نفر در جهان که در سال 2023 به سطح اضطراری گرسنگی کشیده شدند، 15 میلیون نفر آن را افغان ها تشکیل می دهند. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 40 میلیون نفر در 51 کشور جهان با گرسنگی روبرواند. کمبود کمک های غذایی برنامه جهانی غذا باعث می شود کسانی که از قبل با عدم مسئولیت شدید غذایی مواجه بودند در سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار گیرند. گزارش در این مورد را از ژیلا نوری مشنوید.
برنامه جهانی غذا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 40 میلیون نفر در 51 کشور جهان با گرسنگی روبرو هستند. کمبود کمک های غذایی برنامه جهانی غذا باعث می شود کسانی که از قبل با عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند در سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار گیرند. در این گزارش آمده است که کمبود کمک های غذایی بر امنیت غذایی در سطح بین‌المللی تاثیر گذاشته است. کاهش 30% کمک ها تعداد افراد را که با گرسنگی اضطراری در سراسر جهان مواجه هستند 33% افزایش داده است. همچنان برنامه غذایی جهان گفته است که از جمله 40 میلیون نفر 15 میلیون آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهد. این سازمان هشدار داده است که در صورت عدم ارائه کمک‌های نجات بخش قطعی افغان‌ها را در معرض خطر فاجعه قرار می‌دهد. از سوی هم مسئول رسانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از دو سال بدین سو در بخش‌های مختلف به شمول خدمات رسی کمک می‌کند می‌گوید بحران بشری در افغانستان جدی است.
وضعیت بحران بشری ناگوار و بسیار جدی است. میلیون ها نفر در کاتگوری های مختلف نیاز به کمک دارند که در نقاط مختلف جهان فرق می کند. برخی به مواد غذایی نیاز دارند، برخی آب پاک ندارند و برخی به مراقبت های صحی دسترسی ندارند. وضعیت در افغانستان مثل یک درد عمیق برای خانواده هاست که فرزندانشان غذا ندارند و مریض هستند و به شفاخانه رفتن نمی توانند و در نهایت فرزندشان از گرسنگی هلاک می شود.
ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی برای امداد رسانی در افغانستان 3.23 میلیارد دلار نیاز بوده، اما تا ماه آگوست تنها حدود 1 میلیارد دلار آن فراهم شده و 2.43 میلیارد دلار بودجه هنوز هم کم بوده است. در اول ماه سپتامبر مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان از آمدن زمستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان شدیداً اظهار نگرانی کرده است.
15 میلیون نفر در افغانستان نیاز به امداد غذایی دارند و ما در ماه مارس این رقم را به 13 میلیون کاهش دادیم که برنامه زمستانی ما بود و در ماه می به 8 میلیون کاهش دادیم و در ماه سپتامبر ما آن را به 2 میلیون دیگر کاهش دادیم که اکنون 10 میلیون افغان که قبلا به برنامه غذایی ما دسترسی داشتند اکنون گرسنه می‌خوابند.
این در حال است که مفتش ویژه ایالات متحده یا سیگار در پیام خود در شبکه ایکس گفته است که افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست که حدود کمتر از 29 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. اما پالیسی های طالبان که از کمک ها نظارت می کند وضعیت را دشوار ساخته است. طالبان بر محدودیت زنان از کار در مؤسسات خارجی ادامه دادند و به گفته منشی عمومی ملل متحد ادامه تحمیل شرایط ناگوار بر زنان افغان انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان را متاثر ساخته است. به گفته برنامه جهانی غذا، وضعیت فعلی به این معناست که با کاهش 1% کمک های این برنامه حدود 400 هزار نفر به گرسنگی حاد روبرو می شوند. کمبود بودجه باعث بحران بیشتر مسئولیت غذایی در جهان شده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و در حالی که برنامه جهانی غذا از کمبود مواد غذایی و تهدید گرسنگی علیه 15 میلیون تن از نفوس افغانستان هشدار داده است، اداره مفتش ویژه ایالات متحده در امور امداد افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان قسمان به این بحران بشری با عدم دادن کارت به زنان و مختل سازی فعالیت‌های بنیادهای غیر انتفاعی و ملل متحد مسئولند. اینکه تا چه حد این بحران کمبود مواد غذایی مرتبط به تصمیم حکومت طالبان است، لینا روزبه مصاحبه را با راحله کویر فعال حقوق زن انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
طالبان در حال چند قبل تصمیم عدم دادن اجازه و کار زنان در بنیادهای امدادرسان و خصوص ملل متحد را دادن که افغانستان طوری که در گزارش‌های مکرر مشاهیم با فاجعه بحران گرسنگی مواجه است. برای نظر شما حکومت طالبان تا چه حد طوری که سیگار گفتم مسئولی بحران هستند با مختل سازی کار بنیادهای امدادرسان مثل ملل متحد؟
طالبان 100% مسئول وضعیت امروزی افغانستان هستند، بخصوص وضعیت گرسنگی و بحران بشری را که در افغانستان مردم با او مواجه هستند. خب در اینجا وقتی که وضعیت افغانستان را ببینیم، قطعا موضوع مفاهیم دولت سازی و ملت سازی در اینجا معنا پیدا میکنه. دولت هاست که ملت ها را می سازن و این ساختن از طریق توسعه اجتماعی و اقتصادی صورت می گیره که در نتیجه مردم یک جامعه و مردم یک کشور خودکفایی اقتصادی و همچنان استقلالیت فکری را به دست میارن و طبعا که این دولت سازی از ساختن نظام شروع میشه که بر مبنای ارزش های مدرن استوار باشه و به اساس اونم ارزش ها قانون اساسی و سایر قوانین کشور و همچنان پالیسی ها شکل میگیره. در کشوری که فعلا یک رژیم کاملا تک قومی، تک جنسیتی حاکم است و تمام آزادی ها را از مردم سلب نموده، نصف نفوس جامعه که زنان است امروز از ابتدایی ترین حقوق اساسی خود محروم هستند، به شمول از اینکه از هر نوع داشتن شغل و همچنان تحصیل اینا کاملا ممنوع شدن. بنابراین این وضعیت باعث شده که مردم افغانستان و کشور افغانستان که متاسفانه از قبل هم یک کشور فقیر بود کاملا در یک وضعیت بسیار حاد و بحرانی قرار بگیره و امروز 15 میلیون نفوس افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشردوستانه هستند و اما در کل افغانستان امروز با کمک ها ضرورت دارن. بنان طالبان هستند که به صورت کلی مسئولین این وضعیت هستند و اونا نتوانستند که یک حکومت را ایجاد کنند که در او حکومت زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بر مردم فراهم شود.
بله، خب طوری که شما گفتید اکثر تحلیلگران بر همین نظر هستند، طالبان به نوع نفوس افغانستان در گروگان گرفتن با این تصامیم برای کسب در بدل البته گفته میشه کسب مشروعیت برای حکومت خود. به نظر شما چقدر باعث ناکامی طوری که شما گفتین حکومت داری طالبان میشه و چرا به نظر شما طالبان علاقمند رضایت مردم و خدمت و مردم به نوع منعیسی یک حکومت نیستن، برخوردهای دوگانه دارن، یعنی حکومت داری خود را رضایت دادن بر نفوس؟ به نظر شما یه کار خوب است؟
این کار خوب کار خوب نیست، ولی آنچه را که طالبا به او باور دارن اونا بساس اونم باورهای خود تصمیم گرفتن که فکر میکنن که امین نوع حکومت یا رژیم را که اونا در افغانستان حاکم ساختن و روش را که اونا برای اداره یک کشور به دست گرفتن امی روش درست است، در حالی که این فهم از اونا اصلا نادرست است، مبنای ایدئولوژیک از اونا نادرست است، فهم و درکی که از اون ایدئولوژی آمده این نادرست است و اونا خلاف تمام ارزش‌های مدرن هستن که امروز جهان امروز و پیشرفت‌های امروز زاده از اونم ارزش‌هاست و اونا اصلا او ارزش‌ها را در نظر ندارن. این ارزش‌ها مثل برابری، مثل آزادی، مثل دموکراسی، مثل حقوق زنان و وقتی که ما از آزادی صحبت می‌کنیم در اینجا آزادی زنان نه، آزادی سیاسی است، آزادی مدنی است، آزادی بیان است، آزادی عقاید تمام.
بله.
حکومت طالبان متاسفانه که اندازه‌گیری اصلا عمودر که
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در جریان کمتر از یک هفته اگر قانونگذاران امریکایی نتوانند پیرامون چندین پیشنهاد شامل در بودجه سال آینده به توافق برسند، ممکن فعالیت حکومت ایالات متحده قسمان توقف یابد. قصر سفید گفته است که این مسدودیت ناشی از مخالفت یک گروه شدیداً محافظه‌کار قانونگذاران جمهوری‌خواه میتواند اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده را آسیب برساند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
در جریان کمتر از یک هفته، اگر قانونگذاران آمریکایی نتوانند پیرامون چندین پیشنهاد شامل در بودجه سال آینده به توافق برسند، فعالیت حکومت ایالات متحده ممکن قسمان توقف یابد. یک گروه شدیداً محافظه‌کار جمهوری‌خواه خواستار کاهش عمیق در مصارف داخلی و کمک‌هایی می باشد که از سوی واشنگتن به اوکراین صورت می گیرد. جو بایدن هفته گذشته همتای اوکراینی خود را در قصر سفید میزبانی کرد و بر ادامه حمایت پایدار به اوکراین متعهد شد.
مردم اوکراین به پیشبرد مبارزه‌شان آماده‌اند و ایالات متحده به ایستادگی خود در کنار شما ادامه خواهد داد.
کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان کنگرس، تنها $300 میلیون را به هدف کمک به اوکراین شامل بودجه دفاعی ساخته است. ولی به نظر نمی رسد که با این کار رضایت قانونگذاران شدیداً محافظه‌کار حزب خود را جلب کند.
کوین مکارتی در یک موقف بسیار دشوار قرار دارد، زیرا جمهوری خواهان شدیداً محافظه‌کار به او می گویند تا پیشنهادهای را که هر دو حزب بر آن توافق کردند به مجلس پیشکش نکند و می گویند نمی خواهند که با استفاده از آرای دموکرات‌ها مانع مسدود شدن حکومت شوند. این قانونگذاران جمهوری خواه با نانسی پلوسی یک جا در برابر پیشنهادهای رای می دهند که از سوی جمهوری خواهان پیشکش می شود.
با در نظر داشت اکثریت اندک جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان، مخالفت فقط 5 قانونگذار این حزب می تواند که مانع تصویب پیشنهادهای بزرگ شود. قانونگذارانی که اخیر هفته را در بیرون از واشنگتن سپری کرده اند، روز سه‌شنبه به کنگرس برمی گردند و بار دیگر به خاطر جلوگیری از مسدود شدن قسمی فعالیت حکومت تلاش خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدها مکتب در سراسر ایالات متحده سیستم تدریس 4 روزه را انتخاب کردند. در این سیستم ساعات درسی در 4 روز افزایش یافته، در عوض روز پنجم تعطیل است. در حالی که این سیستم باعث صرفه‌جویی و کاهش مصارف می شود، اما مطالعات نشان داده است که درس 4 روز در هفته باعث پایین آمدن نمره های شاگردان، متضرر شدن ارزش های خانوادگی و تشویش والدین شده است. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
یک روز دوشنبه در ماه سپتامبر است، اما با مسدود ماندن مکاتب 3 کودک خانواده پروینتی جای برای بودن ندارند. زمانی که حدسن 7 ساله با پخانه بازی می کند و کیگان 10 ساله پیانو می نوازد، کالهان 13 ساله ورزش می کند. براندی پروینتی مادر اطفال از این وضعیت نگران است و می گوید:
من فکر میکنم که تمرکز بر جذب و حفظ معلم عالی است، اما نباید به ضرر جامعه یا خانواده های منطقه باشد. فکر میکنم که انتخاب های دیگری هم وجود دارد که میتوانستند بررسی کنند. بسیاری از ناحیه ها در این منطقه مالیه را برای ارائه افزایش حقوق وضع کردند، اما به هیچ وجه در مورد آن بحث نکرده و گفته است که این یک گزینه نیست. پس از آنها در ماه آگست امسال نیز مالیات را تصویب کردند.
مانند تعداد کثیری از شاگردان در سراسر ایالات متحده، کودکان پروینتی عمدتاً در برنامه 4 روزه مکتب هستند که برای اطفال فوق‌العاده است، اما برندی که در یکی از مکاتب در حومه کنزاس سیتی فرانسوی تدریس می کند، از این تغییر متأثر است و می گوید:
فکر میکنم این بحث ها هم وجود دارد که وظیفه مکتب این نیست که اطفال را نگه دارند. درست است، اما وظیفه مکتب ارائه آموزش با کیفیت است. فکر نمی کنم افزایش ساعت در 4 روز هفته برای این که بتوانیم 1 روز رخصتی داشته باشیم باعث بهبود نمرات کسی در امتحان یا هر چیز دیگری شود.
صدها مکتب در سراسر کشور در سالهای اخیر سیستم هفته های 4 روزه را اتخاذ کردند، عمدتاً در بخش های روستایی و غربی مناطق ایالات متحده که باعث صرفه‌جویی در هزینه ها و مزایای استخدام معلم می باشد. خانواده پرویندی مشکل مصرف اضافی برای مراقبت اطفالشان برای آن روز اضافی هفته دارد. با این حال نهاد رند دریافت که تفاوت‌های دستاوردهای شاگردان در مکتب‌های 4 روزه نسبت به مکاتب 5 روزه در هفته اگرچه در ابتدا دشوار بود اما در طی چندین سال آشکار شد.
اگر ما در مورد حفاظت فکر میکنیم به خاطری که معلمان استرس یا تشویش دارن، اکنون به جای 5 روز فقط باید 4 روز با آن مقابله کنن. درست است که دیرتر در صنف باقی میمانن. ممکن است این درست باشد یا نباشد، اما در نهایت شما واقعا به دلایل اساسی تشویش در سیستم آموزشی نگاه نمی کنید. خواه این بودجه های مالی بسیار ناچیز باشد یا اگر ما صحبت از سلامت روانی یا انواع دیگر تشویشی می کنیم که معلمان و شاگردان با آن مواجه هستند.
مطالعه‌ای که امسال توسط انستیتوت آننبرگ در دانشگاه براون منتشر شد نشان داد که نمرات امتحان در مکاتب 4 روزه اندک کاهش یافته است و ارزش‌های خانوادگی نیز در مقایسه با مکاتب 5 روزه آسیب دیده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گذشت تقریبا 19 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین و با آغاز یک ضد حمله طاقت فرسا و خسته کننده، دولت اوکراین میخواهد تا بیش از 1 میلیارد دلار را برای ارتقای ظرفیت های درون های جنگی خود و مصرف برساند. اوکراین در حال ساخت اردوی پیشرفته مجهز با درون ها است، ولی در حال حاضر از درون های عادی برای پرتاب بمب‌ها بالای اهداف روسی استفاده می‌کند. شرح گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می‌کند.
یک درون مربوط به اردوی اوکراین با پرواز بر فراز خطوط دشمن تصویر واضح را برای سربازانی که در چند کیلومتری در یک زیرزمینی پنهان شدند می‌فرستد. هر دو طرف جنگ از فناوری پیشرفته استفاده می کنند و روزها از چراغ‌های الکترونیکی برای غیر فعال کردن سیگنال‌های درون‌های طرف مقابل استفاده می کند.
حالا جنگ درون و توپان است، زیرا حالا شما نمی توانید با اسلحه و تجهیزات معمولی در این جنگ پیروز شوید. درون‌ها بسیار مهم هستند. آنها جان انسان‌ها را نجات می دهند، زیرا با داشتن درون‌ها شما نیاز به برقراری تماس مستقیم با دشمن ندارید، فقط با دنبال هدفتان هستید و آن را از بین میبرید. همه چیز از راه دور کنترل میشود و این برای حفظ جان ما بسیار مهم است.
درون ها نسبت به تجهیزات عادی سنتی دقیق تر هستند و می توانند اثرات بسیار بزرگی مانند نقشه برداری در زمان واقعی از میدان جنگ و نابود کردن تانک ها و کشتی ها داشته و حتی باعث توقف پیشروی های روسیه در جنگ شود.
ما دوست داریم که شرکای بین المللی ما جدیدترین تسلیحات را برای ما بدهند. بنابر دلایل این تسلیحات به طور کامل و کافی در اختیار ما قرار نمی گیرد. اما طوری که می بینیم این بزرگترین جنگ در 80 سال اخیر است، و خصوص در مرکز اروپا.
این در حال است که این کشور تا اکنون بیش از 10,000 پیلوت های درون های جدید را در سال جاری آموزش داده است. میخائیل فدروف وزیر تحول دیجیتال اوکراین میگوید که مرحله جدیدی از جنگ به زودی آغاز خواهد شد.
در مناطق خاصی از جبهه جنگ درون های FPV می توانند اهداف بیشتر را نسبت به توپخانه یا مهمات عادی از بین ببرند. و امروز این واقعا یکی از اولویت هایی است که ما روی آن تمرکز داریم.
نیروهای اوکراینی ماها نیاز دارند تا درون ها را آماده سازند که قادر شود در عمق خطوط دشمن پرواز کرده و بعد هدف را شناسایی، منهدم و دوباره برگردند. با طلوع خورشید نیروهای روسی در شرق از مزیت نور خوب برخوردارند و با درون های خود مواضع اوکراینی ها را مورد بررسی و هدف قرار می دهند. اما بعد از ظهر با تغییر وقت اوکراینی ها قادر می شوند تا سایه های متحرک عساکر پیاده روسی را ببینند و مورد هدف قرار دهند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.